بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه تاریخ 9/2/1391 مباحثه طب المعصومین دکتر لبیب بیوون صفحه 120 بحث الحرملو اسمای مختلفی در بین عرب ها و ایرانی ها هست. حرمل تو روایات شیعه الحرملو 63 بار اومده، در سیدی جامع الاحادیث نورسه 63 بار این کلمه اومده. نگاه کن، یعنی اسپند، سپند. اسمای دیگه هم داره تو فارسی و عربی. به زبان یونانی میگن بیغانوم با غین، بیغانوم. پس اگر تحفه حکیم مؤمن برداشتی یا مخزون الادویه سید اسماعیل برداشتی، مؤمنا چاپای بمبئی اینا هست، مؤمنا خواستم واژه بیغانوم دیدی، ها این همین حرمله. اگر تحقیق بخوای بیشتر کنی از کتاب‌های جدید از علمای لبنان، مثل کتاب العلاج بالاعشاب، درمان با گیاهان دارویی، صفحه 217 الحرملو نگاه کن، یا کتاب‌های فارسی جدید اسرار گیاهان دارویی صفحات 125 126 127 مال احمد حاجی شریفی نگاه، یا معارف گیاهی دانشمند محترم شیعه میر حسین حیدر 8 جلد، قسمت حرمل، سپندش، اسپندش، نگاه که آخرین تحقیقات علمی هم اونجا آورده با سند. حالا از این گیاه و بوته سپند، اسپند، استفاده های دارویی میشه، هم از برگش، هم از دانش، هم از ریشش، هم از روغنش. برگ و دانه و ریشه و روغن سپند. حالا بعضیشو تو کتابتون داره، بعضیشو نداره. حالا از رو میخونه. تعریفه که آورده به اصطلاح علم منطقی آورده، به اصطلاح تخصصی گیاهشناسی و مهندسی کشاورزی میگیم مورفولوژی یا ریخت شناسی گیاهی، مورفولوژی یا ریخت شناسی گیاهی. این واژه هم بنویسیم بد نیست، مورفولوژی یا ریخت شناسی گیاهی، که هر گیاهی رو به درستی بشناسی و به درستی از گیاهان دیگر تشخیص و تمییز بدی. خب معلوم شد مؤمن؟ خب نباتون عشبیون، یک گیاه داروییه. اعشاب جمع مکسره. ینمو فی شمال افریقیا کما ینمو فی العراق والکویت والاردن والجزیره العربیه. رشد میکنه این بوته سپند در شمال قاره آفریقا، همان گونه که رشد و نمو میکنه به صورت خودرو وحشی غیر کشتی در کشور عراق، در کشور کویت، در کشور اردن، در جزیره العربیه منطقه عربستان، تو ایران هم همجور هستن. پس فهمیدیم مؤمنا اوراقه جالسه کثیره تفصص، برگهای بوته اسپند نشسته بر ساقه هست و بسیار پیوسته و متراکم و پیوند خورده است. کثیرت التفصص با صد. جالسه یعنی چی؟ یعنی پهن رو زمینه، رو ساقه اینجور بالا نیست، سنگین میشه مؤمنا ای رو زمین گسترده. از ها روحو بیضاءن نجمیت و شکل، گلهای بوته سپند بیضاءن سفید تیره است، سفید تیره است و به گونه ستاره ای شکله. و ثمارو شبه کرویت لونها بنی غامقن، میوه های بوته اسپند مدور و کروی شکله و رنگ میوه ها یعنی رنگ دانه های سپند به رنگ قهوه‌ای پررنگ مایل به سیاهه. وللنبات رائحة کریهة، گیاه اسپند سپند بوی بدی داره که آدم بدش میاد، کریهه، منزجر میشه. با دستت که اینجوری له کنی مؤمنا، این بعضی درختای دیگه از این سوزنی ها هستن مؤمنا. والجزء الطبي منه هو الاوراق والبذور، بذورش بازه زنبوریه ها، والبذور والجزور با دالزال، اجزاء مورد استفاده پزشکی و دارویی منه از حرمل از اسپند هو اون جزء طبی، الاوراق یعنی برگهای اسپند، دو البذور باز زنبوری به با عنوان ادویه در غذا، ادویه در غذا که این شیخ بزرگوار ما هم 16 چیز قاطی کرده، یکیش هم سپنده. آره حالا اشکال نداره، نه میخوام بگم بعضیا قاطی میکنن، مثلا اشکال نداره، مثلا بعضی از دانشمندان مثل میر حسین حیدر در کتاب معارف گیاهی، خب حالا اینجا مؤمنا مثلا سپند میگه یه دونه مویز که کشمش انگور سیاهه، میگه یه دونه مویز 3 تا الا 4 تا دانه سپند داخلش بذار به جا بخور. کسایی که تورم پروستات دارن تورم پروستاتشون کم کم از بین میره. خواستم بگم به عنوان ادویه در غذا، حالا چه تو بحث درمان چه تو بحث چاشنی غذا که حالا بعدا بیشتر توضیح میده. نه این برگش نیست، خود دوناش، خود دوناش برگاش تموم شده. آنها بحثمون چیه؟ آنها دونه هم نمیخواد بگیم، ما به عنوان چی؟ ادویه. ما تو جهان 90 نوع ادویه داریم، 90 نوع ادویه داریم، تو ایران خودمون تو 70 نوع ادویه داریم. حالا گاهی به عنوان ادویه در غذا استفاده میشه، نه 21 عدد مستحبه که صبح ناشتا بخوری واسه تقویت حافظه اگر من فقر منگنز دارم. نه حالا فرض کن هم ضعف حافظه دارم هم تورم پروستات، میگم لای یک کدوم از این 21 3-4 تا دونه سپند بذار، پس ها فهمیدی مؤمنا این دو منظور عمل کردی، هم واسه تقویت حافظه مؤمنا اگر من فقر منگنز دارم، و ضعف حافظم به خاطر فقر منگنزه. همون سری درمان پروستاتم. بله بله شجاعت میاره. اون تو روایات فرمودش. فرمای شما هم درسته. خواستم بگم ببین اکثر مردم ها حواسشون به استفاده دارویی نی. میگه آقا من میخوام اشتهام به این غذا بره بالا یا این غذا هم خوشمزه شه. به عنوان چاشنی مؤمنا چیکار میکنه؟ ادویه میزنه. آفرین احسن. گویا همجوری میریزن ها. مثل دونه کنجد، مثل دونه سیادونه، مثل تخم شربتی. گویا همجوری میریزن ها. اما به عنوان چاشنی منظورم اینه. اصلا حواسش نیست که استفاده دارویی ها. به عنوان ادویه در غذا. وقتی باز زنبوری میگی ها معناش میشه ادویه در غذا. سه بار توضیح دادم. آفرین بله لذا نباید زیاد بخوره. نه مسمومیت غذایی میاره. ول جزوره. جزوره یعنی ریشه های سپم. ریشه های بوته سپم در استفاده دارویی داره. و لحاظا بدین خاطر این نبات این گیاه بوته‌ای خودرو اهمیت در معالجه داء الشلل الاهتزازی تو پرانتز پارکینسون درد شلی اعضا و جوارح بدن به گونه‌ای که دلنگونه تعادل نداره تو رفت آمداش. به اصطلاح علمی تخصصی میگن بیماری پارکینسون. حالا عربا میگن پارکینسون. به اصطلاح خودمون ایرانی ها و انگلیسی ها میگیم بیماری پارکینسون یا بیماری عدم تعادل در حرکت. بیماری عدم تعادل در حرکت یا پارکینسون. این یک فایدهش یادتون باشه الان تو کشور شایع. این یه داروشه. نه نه خود سپم روزی 14 تا دونه روز بخوره تموم شد. بحث قبلی تموم شد. میخوام بگیم استفاده های درمانی از گیاه سپم. مثلا 14 تا دونه ریز بخوره تو درمان بیماری عدم تعادل در حرکت یا پارکینسون نقش ویژه داره. فواید دیگه هم داره. شجاعت میاره، ضد پروستاته، چیزای دیگه هم باز هست. اگر کسی فشارخون داره بعضی از اقسام هفتگانه فشارخون رو چکار میکنه؟ کاهش میده. و هو یخفض وقت دمه. و این سپند کاهش میده فشارخون را. زقط یعنی فشارخون. یخفض یعنی کاهش. و این مصرف بجا به مقدار لازمه. سپند کاهش میده فشارخون رو. اگر کسی مجاری ادراریش تنگی دارد از مری، از معده، از دریچه پیلور، از اثناعشر، از روده کوچک، روده بزرگ، راست روده، رود آنال، همه قسمتاش رو. اگر کسی تنگی در مجاری گوارشی داره سپند توسعه مجاری گوارشی میده. و یوسع الاوعیه، توسعه دهنده و گشاد کننده مجاری گوارشیه. و یستعملو منقوعه او مقلیه قرقرتن فی حال التهاب الحلق والحنجره. به کار برده می شود منقوعه یعنی خیسانده سپند. سپند تو آب بخسونی یا آب جوش بلرم بخسون. بله بله دونه های سپند این خیسانده سپند. او مقلیه یا اینکه جوشانده سپند. 5 دقیقه 10 دقیقه چی؟ به جوشه با حرارت ملایم. بعد مؤمنا آبش صاف میکنی کسی که التهاب حلق و حنجره داره قرقره کنه بریزه بیرون، قرقره کنه بریزه بیرون، قورت نده. التهاب حنجره و حلقش چی میشه؟ خوب میشه. مؤمنا قورت نده، عین اسهال میشه چون سپندش زیاده دیگه. ما الان فقط میخواییم التهاب حلق و حنجره رو بین بره. فوائده، فواید سپند، تستخدمو بذورو، ببین اینجا با دالزاله، یعنی دانه های سپند. اونجایی که با رزه بود به معنای چاشنی غذا و ادویه غذا بود. خواستم بگم هیچ کدوم غلط نگی، هر دوش درست. تستخدمو بذور الحلمله، به کار گرفته شده دانه های سپند، من قدیم زمان، از زمان های قدیم، یونان و ایران باستان و عرب قبل از اسلام و عرب بعد از اسلام و غرب و شرق و حال و آینده تا حالا، کم مخدرن، گاهی به عنوان ضد درد، تسکین دهنده درد، و همچنین طارد لدیدانش شریطیه، ترد کننده دیدان شریطه. دیدان به کرمک، کرم و اقسام اینها رو میگن. شریطه یعنی به صورت لوله‌ای باشه، کششی باشه، دراز باشه. خب میشه کرمک، کرم‌های لوله‌ای، کرم آسکاریس، کرم کدو. اگر کسی از این حیوانات موزی تو معده یا رودش داشته باشه، با مصرف دانه‌های سپند اینها همه از بین میرن و دفع میشن. گرفتین عمو جان چی گفتم؟ یک ضد انگل، یک ضد کرم، یکی ضد کرمک میباشه. نظیر تخم هندوانه به صورت خام که بخوریم که ضد انگل بود مؤمنا، اونو از کتاب میوه درمانی دکتر محمد صادق رجحان گفت. این 14 عدد دونه ریز میشه یک سوم قاشق چای خوری تو 24 ساعت یک بار. لحتوائها على قلويد الحرملين، این بکارگیریه، تستخدم و بذور الحرمل، این بکارگیری دانه های سپند به خاطر در برداشتن و محیط بودن این دانه های سپند، لحتوائها، هاشه بزن به بذور الحرمل، به خاطر در برداشتن این دانه های سپند، على قلوید الحرملین، بر پوسته ای که دور دانه ها رو احاطه کرده و پوشانده. به اصطلاح تخصصی مورفولوژی یا ریخت شناسی گیاهی میگوییم میوه بوته سپند، میوه بوته سپند به نوع میوه کپسول ناشکوفا میباشد. ببخشید الفاظش قلمبس، خواستم این اصطلاح بگم. همتون با چشماتون دیدین این دونه‌های سپند توی یه قاب پوسته‌ای دیگه، یه کپس. همینه به اصطلاح مورفولوژی یا ریخت‌شناسی گیاهی چی میگن؟ میگن میوه کپسول ناشکوفا، یعنی دونه‌هاش نمی‌بینی، داخلش نمی‌بینی. این اصطلاحی که واسهتون گفتم. و یؤکلو قلیل من البذور لعلاج ازمات صدریه، و خورده شدن کمی از دانه های سپند. حالا افراد فرق میکنن، ما از 3 دونه ریز میگیم تا 14 تا، ما بیشتر نمیگیم. حالا هر متخصصی هر نظری داره بگیم، ولی نظر ما اینه بیشتر از 14 تا دونه ریز تو 24 ساعت نمیدیم به خاطر بعضی مسمومیت ها. اینا یوکلو، خورده شدنه قلیلون کمی از دانه های سپند از 3 تا 14 تا، این نظر ماست. لعلاج ازمات صدریه، برای درمان ازمات. ازمات جمع مؤنث سالمه، الف لام جنس هم آورده، بس باید چند تا بگیم. 1. سنگینی سینه. 2. احساس خفگی. 3. مشکلی تنفس. یادتون باشه با بیماری قلبی فرق میکنه، با برونشیت حاد فرق میکنه، با برونشیت مزمن فرق میکنه، با آسم و تنگی نفس فرق میکنه، با آپنیک یا توقف تنفسی هم فرق میکنه. این ستایی که گفتم ها با همه اینایی که شماردم فرق میکنه. ازمات خوب تصور کنید عمو جان. لعلاج ازمات صدریه، سنگینی سینه، احساس خفگی، مشکلی تنفس. و من البذور یستخرج زیتون لعلاج العیون، و از دانه های سپند خارج می شود روغن مایعی، یعنی روغن دانه های سپند، برای درمان بخشی از بیماری های چشمی، نه همه بیماری ها، برای بخشی از بیماری های چشمی. و کذانک الامراض الجلدیه، و روغن دانه های سپند برای درمان بخشی از بیماری های پوستی هم به کار می رود. کما یستعملو مسحوق البذور لادرار اللبن عند المرضعات، کما این که به کار گرفته می شود به نوع به کارگیری دارویی از ساونده شدن دانه های سپند که به صورت زماد دانه های له شده سپند، مادری که شیر در پستانش کم شده و ترشح شیر از مخرج پستان کمه، بچهش جیغ و بلیغ میکنه، حالا زماد له شده دانه های سپند رو میذاریم روی چی عمو جون؟ روی پستان این مادر. شیر در پستانش چی میشه؟ خروج شیر از پستان مادر چی میشه؟ زیاد میشه. خب معلوم شد آقا چی گفتن؟ کما یستعملو مسحوق البذور، یعنی زماد دانه های له شده سپند، لادرار لبن عند المرضعات، برای خروج و مدر و ازدیاد شیر در نزد مادران شیرده. و فی تقویت الباه عند الرجال، مردانی که قوه باهشون ضعیف شده، میل جنسیشون به ناموس حلالشون کم شده، و یا جهش اسپرم و یا خروج منی دوچار مشکل شده به خاطر تورم پروستات. حالا اینجا که گفتیم از 3 تا 14 دونه ریز تو 24 ساعت بخوره، یا اگر بزدل و ترسوه و استرس شدید سبب میشه که اسپرم ها طول عمرش کوتاه بشه و عقیمی پیش بیاد، حالا برای اینکه شجاعت برای او بیاد و از استرس و ترس کاذب به در بیاد، اینجا باز سپند مفیده. دیدی سه منظوره، تقویت باه شد، درمان تورم پروستات که مایه منی به راحتی بیاد، جهش اسپرم کن نشه، و سوم چی بود مؤمنا؟ شجاعت لازم در انجام کارهای صحیح رو داشته باشه، یعنی جربوزه کار صحیح رو داشته باشه. اینم تا اینجا. وقال ابن سینا، وقال ابن سینا، ابو علی سینا تو قانونش میگه انه صالح لاوجاع المفاصل و ينفع من القولنج شربا و طلاءا. ابو علی سینا میگه انه مصرف به جای سپند به مقدار لازم. این قیداشو دیگه من عجیبم میگم، تو حرف ابو علی سینا درست، مصرف به جای سپند به مقدار لازم. این صالحون لاوجاع المفاصل، این به درد میخوره در پیشگیری و درمان دردهای التهابی، یعنی آرتری دروماتوئید، در درمان دردهای التهابی و روماتیسمی. چه مفصل و مغز قلم و استخونش درد بگیره به خاطر روماتیسم قلبی، چه درد بگیره به خاطر روماتیسم مفصلی. تو بحث روماتولوژی دردهای مفصلی درستش رو عرض کنم. پس مقدار به جای سپند به مقدار لازم، مصرف به جای سپند به مقدار لازم برای دردهای التهابی و روماتیسمی که درمان بشه مفیده و نفع میبخشه. من القولنج، از باد گرفتگی ها، از اسپاسم های عضلانی و عصبی، هر دو. نگفتیم شجاعت میاره؟ پس بخشی از اسپاسم های، یعنی گرفتگی های عضلانی و عصبی رو هم نفع میبخشه. شربن چه بنوشی مختصر ازش که گفتیم یک سوم قاشق چای خوری، و چه طلاعن چه زمادش رو روی مفصل بگذاری یا جایی که باد گرفتگی قولنج داره زماد له شده سپند بگذاری. خب اینایی که گفتم آدرساشو با توضیحاتی که از خودم دادیم، اصل مطلبم آدرساشو تو کتاب نوشته النباتات الطبية والعطرية في الوطن العربي الخرطوم مال السودان، ها چاپ 1988 میلادی صفحه 57. بله سمادش لهش میکنی، اگه تازه لهش کن خودش آب داره، اگه خوش شده هست تو آب جوش بله یکم میذاری بخیسه بله لهش میکنی. مولا ابو علی سینا که عجایب المخلوقات به ذیل حیات الحیوان کبرا داده جلد 2 صفحه 184، قانون ابو علی سینا میتونی نگاه کنی. العلاج بالاعشاب محسن عقیل قسمت حرمل نگاه کنی، از ابو علی سینا میاره، از رازی الحاوی میاره، از انتاکی میاره، از تذکره میاره، از 4 تا کتاب میاره. تو کتاب العلاج بالاعشاب محسن عقیل ها، از علمای لبنان، روایاتش مؤمنا. باشه فردا یک کلمه یادگاری بگیم به مناسبت ایام فاطمیه. یکی از درسایی که ما از حضرت زهرا سلام الله علیها میگیریم شجاعت. یکی دیگه از درسایی که میگیریم حجابه. یکی دیگه از درسایی که میگیریم عفافه. اینا همه بحث روزه. حالا تو بحث خورد و خوراک نگفتیم یه چیزا بخواد شجاعت میاره، مثلا سپن، مثلا تقویت قلب میاره، مثلا میوه به، مثلا خونسازه و بنیت قوی باشه، سیب یا آب سیب با عسل بخور. حالا تو بحث این که تعادل روانی داشته باشی، تعادل روانی تو حفظ کنی، اختلالات روحی آشفتگی های ذهنی هم نداشته باشی، شناخت وظیفه که داری ها در چارچوب اسلام ولایی طبق فرمان ولایت حقه امام معصوم به وظیفه به درستی عمل کنی، بدون هیچ ترسی، بدون هیچ بزدلی، بدون هیچ کوتاه آمدنی در مقابل دشمن، ولو ابراز حق بر ضررت باشه. اما برای اینکه اسلام ولایی از بین نره و حق به حقدار برسه، در شجاعت کامل ابراز حکم الله کنی و پای ابراز حکم الله وایسی و جون بدی. اینا رو ما حضرت زهرا سلام الله علیها یاد میگیریم. خواستم بگم قدر و منزلت حضرت زهرا بر همه مخلوقات پوشیده است. روایتی در تفسیر فرات کوفی صفحه 321 روایت 435 فاطمه زهرا چرا فاطمه زهرا نامیده شده؟ میگه زیرا لأن الخلق فطمو عن معرفتها. خب خلق میشه ما سوا الله دیگه، همه مخلوقات، همه ممکناتی که وجود بهشون خورده. الف لامش هم جنس، نکره محلا به الف لام جنس مفید چی عمو جان؟ عام اطلاقی، عموم علل بدل، مشترک معنوی، کلی و مشکک، اسم جنس افرادی. شما هر مخلوقی که میخواید در نظر بگیر، یکی از اون هم انسان، باز یکی از اون انسان هم محبین اهل بیت، یکی از اون انسان هم مؤمنین هم شیعیان هم، میگیم استثناء نده. لأن الخلق فطمو عن معرفته، از معرفت و شناخت واقعی حضرت زهرا چی؟ عاجزن. هر کسی اندازه خودش یه چیزی میفهمه از فضیلت و مناقب حضرت زهرا. لذا حضرت زهرا لیلت القدره، لذا تأویل آیه سوره قدر که سوره اختصاصی حضرت زهراست، تأویلش حضرت زهراست، چون لیلت القدر عقوله. لذا تأویل نماز مغرب حضرت زهراست، چون از اذهان افراد بشر قریبه، دوره. این روایتی که استون خوندم در تفسیر فرات کوفی چاپ قدیمش صفحه 321 روایت 435. علیکم السلام. در چاپای جدید تفسیر فرات کوفی صفحه 581 روایت 747 و بحار علامه مجلسی جلد 43 صفحه 65 روایت 58. بعضی از علمای صالح ما مثل حضرت آیت الله رضا استادی در کتاب سی مجلس اونجا هم این روایت آورده، اما چاپخونه یه اشتباهی کرد، به جای الخلقه اونجا چاپخونه نوشته الناس، لأن الناس فاطمه. خواستم بگم اونجا چاپخونه اشتباه کرد. به پای اون مجتهد صالح نظریم، هر کی اون کتاب داره اونجا چه خط بزنه الخلقه بنویسین. اینم یه یادگاری گفتیم. حالا بیاین سر خط مؤمنا. در قرآن مجید سه تا سوره هست که این سه تا سوره هر کدومشون دارای سه آیه است. سه تا سوره تو قرآن مجید داریم، هر کدومشون هم سه آیه داره، اما یک هم با هم فرق میکن. یک، سوره اذا جاء نصر الله والفتح سه آیه داره، اما دارای 19 کلمه و دارای 77 حرفه، 77 حرف از الفبا. سوره دیگه سوره والعصر ان الانسان لفی خسر، در سوره والعصر اینم سه آیه است، اما دارای 14 کلمه و دارای 68 حرفه. سوم، سوره کوثر دارای 10 کلمه است و دارای 42 حرفه. خواستم یه یادگاری به شما بگم. سوره زاجعه 19 کلمه داره به عدد حروف الف بای بسم الله الرحمن الرحیم. تعویل بسم الله الرحمن الرحیم کیه؟ پنجتن آل عباس که قبلنا وستون گفتم، مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی. سوره والعصر بسم الله الرحمن الرحیم تأویلش پنجتن آل عباس. بله بله، نه نه، ما داریم حالا یک کمک یه چیزکی میخوام بگم، نمیخوام بیشتر حرف بزن. نه تفسیر حروف میخوام بگم، نه تفسیر کلمات، نه فقه الحدیث، نه فقه القرآن، هیچ کدوم اینا نمیخوام بگم. میخوام همونه که خوندین مؤمنا یه مرور کنین، بعدم یه نظر ابتدایی نگاه کن. پس اون 19 که توضیح، این دومی که 14 کلمه، میخوای از زیانکاران نباشی؟ سوره والعصر میگه باید تواصل بالحق داشته باشی. چند تا معصوم دارین؟ 14 تا. سوره والعصر 14 کلمه. بیا سر سوره کوثر. سوره کوثر چند تا کلمه است؟ 10 تا. درجات ایمان چند تاست؟ 10 تا. میخواید درجات ایمان رو طی کنی و در دنیا و آخرت سنخیت پیدا کنی با 14 معصوم از جمله حضرا و از حوض کوثر بنوشی و همسایه و مصاحب 14 معصوم در اعلا علیین بهشت بشین؟ پس باید 10 درجه ایمان رو بپیمایی، چون درجات بهشت به درجات ایمان و عقلته. گرفتی مومنا چی گفتم؟ یه کمکی گفتم زود رد شدم، بقیهش نمیخوام بگم، حالا دنبالش بنویسی. لذا سوره ای که از همه 114 سوره قرآن کوتاه‌تره و کوچکتره همین سوره کوثره. دیدی خیر کثیره ولی قدرش نمیدونم، زود از صحنه اجتماعی میخوان حذف فیزیکیش کنن، به شهادتش میرسونن 18 ساله. آقا جون الماس هستیه، گل سرسبد هستیه، حالا من نفهم باشم بیشور زیر پا له کنم یا این الماس رو وردارم پرت کنم تو جوب؟ از ارزش الماس هستی کاهش کاسته نمیشه. اینکه من ترد کنم یا حسب فیزیکی کنم ولایت حق رو از اجتماع نشونه یا جهل مرکبمه یا قفلت زدگیمه یا نشونه عناد و خباثت حسادتمه. ولی اول آخر نشونه فکر خوب نیست، نشونه عقل خوب نیست. درستون مؤمنم؟ باید دانست روایتی از اهل تسنن و شیعه علی الظاهر تو دستمون نیست که تصریح کرده باشه که معنی کوثر فاطمه زهرا علیه السلامه، لکن روایات شأن نزول این سوره کوثر از اهل تسنن مانند تفسیر نیشابوری از علمای بزرگ اهل تسنن تو قرن 8 هجری قمری یا تفسیرهای دیگه مؤمنان، تفسیر کشاف، تفسیر زمخشری، تفسیر آلوسی، همجا برو که میری، و تفاسیر از شیعه مؤمنان مثل تفسیر المیزان تو بحثای روائیش و تفاسیر دیگه مثل تفسیر نمونه، تفسیر کنز الدقائق میرزا مشهدی، تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی، خب مصداق بارز ذریه طیبه حضرت زهراست، چه خودش برای رسول الله و حضرت خدیجه و چه نسلش. یعنی ذریه طیبه حضرت زهرا نظیر نداره، مثل نداره. یعنی شما نمیتونی برای 14 معصوم نظیر بیاری یا مثل بیاری، چون اینها مسئله اعلای الهی هم. بله میتونی مسئله فل جمله بیاری مثل مؤمنین و مؤمنات. حالا یکی از این مؤمنات کیه؟ مثلا سلمان فارسی، السلمان و منا اهل البیت. این یک سنخیت فل جمله است. تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ نه خزان علمه، نه علمش لدنیه، نه معصومه. تصاحب فهمیدی؟ ها این درجات ایمان رو طی کرده، حالا 9 8 و نیم 9 و نیم حالا به در رسیده یا نه من نمیدونم. حالا ببین یه سنخیتی پیدا کرده، حالا معصوم بهش ارزش میده که آفرین آفرین تا اینجا اومدی، ولی اول آخر تابعی مطیعی، هیچ وقت معصوم نیست، هیچ وقت علمت هم لدنی نیست، هیچ وقت هم خزان علم نیست. اگر هم تفضلاتی بهت میشه ناحیه معصومه، هرچی هم خوب باشه تالیتل به معصومه. چه ابوالفضل العباس علیه السلام باشه نور چشم ما، چه سلمان فارسی باشه که امام صادق میفرماید بگید سلمان محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. لذا گوییم صدر سوره کوثر و ذیل سوره کوثر که ای پیغمبر اکرم دشمن توی پیغمبر اکرم اون ابتره، دشمن توی رسالت و ولایت حقه، دشمنت علم نداره، دشمنت عمل صالح و کار خیر نداره، دشمنت ذریه طیبه نداره و نسلش منقطعه. اما توی پیغمبر اکرم نه، خیر کثیر داری، کوثر داری، گلواژه آفرینش داری، ملکه اسلام داری، حوریه انسیه داری، منصوره فسما داری، یعنی حضره داری. پس اینجا وقتی صدر سوره و ذیل سوره را نگاه میکنیم ببینیم مؤمنا حضرت زهرا سلام الله علیها است. و صدر و ذیل این سوره مبین این است که مقصود و مراد و تأویل کوثر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. آیا در قرآن مجید از شیعه و سنی روایات داریم که آیاتی از قرآن مجید درباره حضرت زهرا است؟ بله همونجورم داریم، از شیعه و سنی هم روایات داریم که این آیات حضرت زهرا هم میگیره. مثلا آیه تطهیر که سوره احزاب آیه 33 هست، عصمت فاطمه زهرا رو بیان میکنه و یطهرکم تطهیرا. خب این 14 معصوم میگیره و هر زهرا هم که گل سرسبد 14 معصوم، عصمت فاطمه زهرا بیان همین حرفو سنی هم دارن، شیعه هم که الا ماشاءالله، اهل تسنن هم دارن مثل زمخشری در کشاف، تفسیر کشاف جلد 1 صفحه 193، مثل جلال الدین سیوتی در کتاب درالمنصور، تفسیر درالمنصور با 3 نقطه جلد 5 صفحه 198. بازم هست مؤمنای چند تا نقطه بزنید دیگه، مراجعه کنید به دفترم امامت و راهنمای سعادت، اونجا از شیعه و سنی الا ماشاءالله روایت آوردن. بر ولایت حقه 14 معصوم مخصوصا امامان 12 گانه، ان عدت الشهور 12 شهرا، که 12 امام معصومه، اولیش امیرالمومنین که خلیفه بلافصل رسول الله، آخریش هم فرزند امام حسن عسکری که حی منتظر مهدی مولا صاحب زمانه. تقریبا مؤمنا 60 صفحه تقریبا میشه. چه شیعه آدم باشه، چه سنی، چه انقلابی، چه ضد انقلابی، تنها اینه بخونا وجدان که داره، انصاف داره، قبول میکنه ولایت حق رو. چه امام معصوم باشه چه امام عادل که بحث حاکمشه، ولی فقیه صالح در زمان غیبت کبرای امام زمان علیه السلام، اون در واقع وصیت نامه‌ام بوده، خیال میکردم میخوام بمیرم مؤمنا، طی 10 روز نوشتم کاغذامو جمع جور کردم، بعد خدا خواست زنده مونده، تصاحب فهمیدی مؤمنا، حالا همجور یادگاری مونده. شماره 2، سوره هل اتا، سوره هل اتا علی الانسان حین من الدهر. اخلاص فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بیان میکنه. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، شكورا، اگر يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا وفقيرا. هل هرچی میگه از شما تشکر نمیخوایم، مقابله به مثلم احسان کنی نمیخوایم، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منك. خب اخلاص پنج تن آل ابا، اخلاص خانواده امیرالمومنین علی علیه السلام، امیرالمومنین بود، حضرت اعلی بود، امام حسن بود، امام حسین، حالا مباحث خودم، اخلاص فاطمه زهرا رو بیان میکنه. چقدر تو روایات داریم مؤمنا، چند سال قبل ستون گفتم، و بالاخلاص یکون الخلاص، جار و مجرور مقدم شده بر فعل ناقص مفید حصره، یعنی یگانه راه رهایی از آتشهای اخروی و جهنم چیه؟ اخلاص در عمل. گلهای سرسبد اخلاص معصومینه، این خانواده پاک و مطهر امیر المومنین علی علیه السلام، به حضرتش نگاه کن، به امام علیش نگاه کن، به امام حسینش نگاه کن، به امام حسن نگاه کن، به حضرت زینب نگاه کن، به ابوالفضل عباس نگاه کن. بفهم مطلب سوم، آیه مباهله که در سوره آل عمران آیه 61، ایمان کامل حضرت زهرا رو بیان میکنه. که سیدت و نساء العالمینه، که حوریه انسیه است، که المنصورت فی السماه، چهارم اینا تون تون نوشتم، بریم پیدا کن آیه 61 سوره آل عمران. چرا؟ انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم. بله بله، آیه مباهله. چهارم آیه مودت سوره شورا آیه 23، وجوب محبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بیان کن. وجوب محبت، نه اینکه مستحب باشه یا رجحان و فعل، محبت به 14 معصوم واجبه و محبت واقعی تحقق پیدا نمیکنه مگر اینکه اطاعت و تبعیت کامل کنی از ولایت حقه، چه ولایت حقه فاطمیه، چه نبویه، چه علویه، چه حسنیه، چه حسینیه، همجور بیا تا امام زمان ولایت حقه مهدویه. محبتت واجبه و محبت به منصه ظهور نمیرسه، تحقق خارجی پیدا نمیکنه مگر اینکه من تو عمل پایبند اصول ارزشی باشم، یعنی اطاعت و تبعیت کامل کنم از فرامین ولایت حقه. خواستم بگم محبت سوری لقلقه زبون که آتش بیاره معرکه بشم و کمک کنم به ظالمین عالم در حسب فیزیکی ولایت حق از جامعه، چه محبتیه؟ یا معتقد به ولایت حق نیست، بعد میگه حاج آقا ولی ما دوست داریم حضرت زهرا امام علی، این محبت چیه؟ همون فرمالیته، پوست پیازی. ما لها من قرار، استقامتی نداره، قراری نداره، پاش به جایی بند نی، عین پرکا روی موجهای طوفانی دریاها فتنه های آخر زمان. آدم که نباید لفاظی کنه یا بلغور کنه. بعضی از شیعه و اهل تسنن مؤمنا و اهل تشیع مؤمنا اینجور لفاظی مؤمنا میگه آجا ما محبت حضرا به دلمون، درسته محبت به چه آدم معصوم نجات بخشه، اول آخر دست آدم میگیره، اما یه مقدار عقاب میشه تو طبقه اول جهنم. اگر کسی میخواد اصلا تو جهنم نرا، باید بهشتی زندگی کنه. پس باید محبتت واقعی باشه، تو عمل باید نشون بدی که محب صادقی هستی، رو راستی با ولایت. پس گوش به فرمان ولایتی، بعد از اعتقاد صحیح به ولایت حقه گوش به فرمان ولایت حقه، نه اینکه هر کاری دلت بخواد بکنی یا هر چیزی که قرب و شرق برات دیکته کرد انجام بدی. نه، این محبت فایده ای نداره، گرچه نجات بخشه، اما فایده ای که ما مورد نظرمونه نداره. ما بحثم اینه که سنخیت پیدا کنی با حضر و معصومی، یعنی صالح بالفعل مخلص باشی. خب آیه مودت سوره شورا آیه 23 وجوب محبت به حضرت زهرا رو بیان میکنه با توضیحی که دادن. پنجم، سوره کوثر مبین این است که کانون، یعنی مرکز ثقل، کانون برکت بودن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بیان میکنه. کانون برکت بودن یعنی میگه آقا من علم و یقین میخوام به نوع علم و یقین نافع. میگه مرکز ثقل و کانونش حضرت زهراست. میگه آقا من خودم میخوام بچه آدم باشم، انسان زیست کنم، انسان محشور بشم تو قیامت، خودم و نسلم کارخونه جوجه کشی نباشیم بلکه ذریه طیبه باشیم. میگیم کانون این برکت بودن حضرت. میگی عمل صالح مستمر میخوام، فکر خوب متمرکز میخوام، عقل فعال کاربردی میخوام، درک صحیح میخوایم، شعور عمیق میخوام، علاوه بر ظاهر اشیاء به باطن اشیاء هم دسترسی پیدا کنم، علم پیدا کنم، حقیقت امور رو خوب بفهمم. میگیم کانون این برکت همینه که گفتم حضرت زهراست. میگی آقا تو فتنه های تیره و تهار که خواص رو خورد میکنه، از صراط مستقیم دور میکنه، تو فتنه ها حق رو از باطل تشخیص بدم، تو فتنه ها نلغزم، تو فتنه ها ولایت حق رو ترک نکنم و بهانه به دست دشمن و هجوم دشمن ندم، آلت دست ظالمین تو فتنه ها نشم. میگیم کانون و مرکز ثقل این برکت و فهم صحیح کیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. همجور مؤمن ها ادامه بده. لذا تو روایات شیعه داریم از همه بیشتر دشمنا از نام مبارک علی و نام مبارک فاطمه زهرا ناراحت میشن. چرا؟ چون همش دانش صحیحه، همش فهم صحیحه، همش روشن ضمیریه، هیچ جاش مبهم نیست، تاریک نیست، ظلمانی نیست، همش نوره. آیا در نور مطلق راحت گم میکنی؟ آیا در نور مطلق تشخیص نمیدی؟ همه چی برات شفافه، نمیخواد کسی برات شفاف سازی کنه. اقتباسن من نورها، کلب فیض کن، اقتباس نور فاطمی کن، تو همه چی برات معلوم باشه. هر چی این دشمنه بخواد وسط فیلم بازی کنه، لفاظی کنه، بلغور کنه، حقای سینمایی بزنه، کلک مجلاتی و روزنامه‌ای بزنه، نمیتونه شما رو فریب بده. هم از دور که میاد شما میفهمی معتقد به ولایت حقه هستی، گوش به فرمان ولایت حقه هستی، شدی مؤمن بالفعل. المؤمن ينظر بنور الرحمن، به نور الرحمن. مؤمن نگاهش به نور الرحمنه، هیچ ظلمتی را نداره. یعنی دو عالم داری، تو دو رحم بودی، چه رحم مادرت حلال زاده پاکی، پدر مادرت پاکن، شیعه اثنا عشری هم درست به وظیفه عمل کردن، خوراک آشامیدنی سالم خوردن، پس از حیث فونداسیون نرمالی، زیر ساختت نرماله. چه تو دنیا هستی اعتقاد صحیح داری به خدای یگانه، به چهار معصوم، و گوش به فرمان اینهای عملات بر طبق ایناست، شدی مؤمن بالفعل. تو دنیا هم هستی عملات پای خودته، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، از روی علم و یقین و ایمان که باور صحیحه، پایبند اصول ارزشی هستی، داری اعمال صحیحت انجام میدی، اخلاص تو عمل هم داری، شدی مؤمن بالفعل. خب مؤمن بالفعل ينظر به نور الرحمن، همون الرحمنی که علم القرآن، علمه البیان. حالا این دنیا شده رحم برزخ و قیامت، ولی شما فاعل مختاری، حسن انتخاب میکنی، حسن اختیار میکنی، حسن سلوک و روش و منش داری، پس ها فهمیدی عموجا از دنیا به نفع آخرت صحیحت استفاده میکنی، طلبن للآخره، درست شد مؤمنان؟ دیدی تو نورانیت هستی، اقتباس از نور خدا و ولایت حق میکنی، همه کارهات روشنه، همه کارات شفافه، کسی از داخل و خارج نمیخواد برات شفاف سازی کنه. این دارم میگه چی میگم، فازش قویه دیگه. این علوم سیاسی و علوم استراتژیک ژئوپلیتیک ها میشه دو تا سرسوزن، همه چی برای شما شفافه. این دیگه نمیخواد بگه، مثل که الان کسی به شما بگه حاج آقا الان روزه، اینجا همه روشنه، از در و پنجره نور میاد، میگی زیای بی خود، چرا وقت من تلف میکنی، خودم اینا کور نیستم دارم میبینم. حالا تو بحث شفاف سازی ها، هر چی داخل و خارج کشور بخوام بگن همه رو بلدی، مثل دو تا سرسوزن میمونه علوم سیاسی و دانش استراتژیک یا سوق الجیشی، درشت علمی ها. خواستم یکم اوج بگیری ها، و تواصوا بالحق، سوره عصر یادت نره، میخوای نصرت خدا شامل حالت بشه، ازا جا نصر الله، اراده صحیح، عمل صحیح خالصانه داشته باش، ان تنصر الله ینصر کن. میخوای از خیر کثیر، از گلواجه آفرینش، از ملکه اسلام، از گل سرسبد هستی، از الماس هستی، میخوای تلالو داشته باشی، درخشندگی داشته باشی، نورانیت داشته باشی، روشن ضمیری داشته باشی، با حواس جمعی کارات انجام بدی، هیچ وقت آلت دست استعمار نباشی، ولایت حق رو معتقد باش، وحدت پیرامونش داشته باش، اطاعت و تبعیت داشته باش، عمل صالح رو خالصانه انجام بدی. خواستم همین لفظ کانون که گفتم خوب تصور کنی که اصطلاح تخصصی نور، جریان نور، شدت نور و مانند اون داست. صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.